اعتقادشون بر این نیست که تمام باورها خرافه است. برای مثال من یه نمونه رو خدمت شما عرض بکنم. بسیاری از شاعرای ما اشاره کردن که مثلا مروارید در دل صدف درست میشه و باورشون این بود که خب صدف میاد بالا، یک قطره آب رو میگیره، میبره در درون خودش پرورش میده و این میشه مروارید. خیلی از شاعرای ما هم این واکنش رو به عنوان یک موضوع ادبی گفتن و نکته های بسیار زیبای آرایه های ازش ایجاد کردن و گفتن. امروز دانش میگه که این نیست. وقتی که یک شیء مزاحم، یک شیء بیرونی وارد صدف میشه، صدف برای اینکه بزاق خودش رو ترشح میکنه و در مقابل این مقاومت میکنه و
یه نوع واکنش دفاعیه،
یه نوع واکنش مثل گلبول‌ها در مقابل این ایجاد میکنه، این تبدیل میشه به یک مهره‌ای که ما بسیار هم با ارزش و با قیمت برای ما. خب تا زمانی که مردم این رو نمیدونستن، یا مثلا بحث چرخیدن زمین به دور خورشید یا چرخیدن خورشید به دور زمین، این یک باور بوده. امروز وقتی دانش میاد این رو حل میکند، اون باور دیگه برای اهل علم، برای دانشمندان، برای دانشوران، این تبدیل میشه به یک نکته اضافی.
یعنی شما میفرمایید که
یه عده‌ای به این باور داشته باشن و اعتقاد داشته باشن.
شما میفرمایید که بر عدم آگاهی و عدم احاطه در واقع کامل به موضوع، این خرافات رو میتونه مبنایی باشه برای ایجاد خرافه یا بست و گسترشش.
بله.
بسیار عالی. آیه دکتر محمد باقر، حالا با توجه به فرمایشات آیه دکتر قنبری، ببینید الان سایت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی کلن، چه سایت های اینترنتی چه شبکه های اجتماعی، خیلی دارن دامن میزنن. خیلی جالبه، من یک آگهی رو در یه شبکه اجتماعی میدیدم که میگفتن که این آگهی کاملا واقعی است، میتونید امتحان بکنید، و خیلی چیزا رو نوشته بود. آقا برای افزایش رزق و روزی، برای افزایش مشتری در مغازه، برای بستن دهان نمیدونم فرض بفهمید هر کی که شما بگید، یا برای افزایش علاقه، مثلا خیلی چیز موضوعات جذابی که حالا مثلا مطرح کرده بود. من میخوام بدونم که این که ما همیشه دنبال یک راه میانبر هستیم، دنبال این هستیم که همیشه کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب بکنیم و از طریق مسائل ماورایی به یه چیزی برسیم بدون تحقیق و زحمت، این ریشه در کجا داره؟ چطور میشه در واقع مثلا الان تو جوانای الانمون هم شکل گرفته، اینجوری نیست مثلا بگیم قدیمیامون اینجوری بودن.
دقیقاً متأسفانه همینطوره. ببینید، یه ریشه اولیه‌ای که وجود داره و طبق فرمایش‌های دکتر راستینه ما سیستم آموزشی بهش نپرداخته، اینی که در واقع مسیر درست تعقل و حل مسئله رو ما به بچه‌هامون آموزش نمیدیم. این از یک طرف. از طرف دیگه بنا به فرمایش شما فضای مجازی، و باز ربط بدم به فرمایش‌های راستینه که ممکنه دشمنان ما هم بخوان از این فضا استفاده بکنن، اینها جفت اینها به همدیگه دست به دست هم میده و این زمینا رو، این فضا رو ایجاد میکنه. اما داستان اینه که به طور کلی ما انسانات، چه قدیم چه الان، ما دلمون میخواد که زود، عرض کردم خدمتتون، زود حالمون خوب بشه. این راه میانبر به این دلیله، یعنی این در درون انسان وجود داره. ما همیشه دوست داریم که تقلیل مرارت بدیم به جای تقریر حقیقت، به جای اقرار به حقیقت و مواجه شدن با واقعیت، بریم بپردازیم به چیزی که میتونه مرارت ما رو در واقع کاهش بده. این اگر در واقع سیستم آموزشی و فضاهایی که مؤثر هستن در شکل دهی باور و اندیشه اجتماعی روش تمرکز بکنن که انسان‌ها تا باور بشن، بتوانند عوارض ناشی از یک حس بد یا ترس رو تحمل بکنن یا به عبارتی تاب بیارن، به سرعت به دنبال راه حل نمیرن. ببینید، این اتفاقی که دشمنان بنا به فرمایش‌های دکتر راستین اتفاق افتاده، همه کشورهای دیگه هم بوده. حالا تو ایران ما به نظر میاد، حالا دوستان که مطالعات تاریخی دقیق‌تری نسبت به من دارن حتما اطلاعات بهتری میتونن به ما بدن، ولی آنچه که من شنیدم این که خب به هر ترتیب ما فرض بفرمایید که هجوم کشورها و اون در واقع مهاجمین به کشورهای مختلف در ایران توی مقطع زمانی خیلی کوتاه و فشرده بوده، نزدیک مثلا به 40 سال مغول‌ها وقتی حمله میکنن همه چیز رو از بین میبرن، در مقایسه با این که مثلا این اتفاق در اروپا طی 200 سال رخ میده، اونا فرصت میکنن خودشونو جمع جور بکنن توی این روند تدریجی تهاجم، ولی ما چون به یک باره این اتفاق میفته، همه دانشمون و در واقع فضاهای تفکر و اندیشه از بین میره، عادت میکنیم به این که خیلی سریع بخوایم علت اتفاقات رو پیگیری بکنیم، به ماورا و خارج از خودمون ربط بدیم. یعنی این ریشه در اون زمان به نظر من داره. چیزی که الان وجود داره اینه که ما یک مقدار دامنه تعریف خرافه رو گسترده تر بکنیم، خرافه رو فقط آنچه که از گذشته میاد ندانیم. ببینید مثلا همین فرمایش که شما داشتید در ارتباط با عدسه، یا راجب آقای دکتر قنبری فرمودن راجب چرخش زمین، حالا خسوف خسوف، هر چیزی که قبلا برای بشر مبهم بوده، الان اتفاقی که داره میفته اینه که ما در مورد بهزیستی خودمون دچار ابهام هستیم. قبلا نمیدونستیم خورشید دنبال در واقع دور زمین میگرده یا برعکس، الان نمیدونیم چگونه باید زندگی بکنیم. به همین خاطر هر جا که ابهام وجود داشته باشه، در اون زمینه رشد خرافه وجود داره. حالا علم اومده فرض مثال دیگه اون پاسخ اون سوال قبلی رو داده، ولی هنوز پاسخ سوالی که الان ما بهش مبتلا هستیم رو نداده. به همین خاطر شما میبینید که یک خرافه شکل میگیره در بین خانواده ها که خب اگه رابطتون خرابه شما با هم دیگه، شما بچه دار که بشید اوضاع خوب میشه. این عین خرافه است. یعنی این ربطی به این در واقع دلیل بهبود رابطه نمیتونه الزاماً تولد یک بچه باشه، اما این میاد خیلی شیک، هیچ کس هم باش در واقع مخالفتی نمیکنه، هیچ در واقع از نظرها در واقع مخفول مونده، و ما فقط به این داریم فکر میکنیم که اگه کسی بره پیش فالگیر در واقع داره خرافه پرستی میکنه. هر گونه آدرس غلط، جناب ابراهیمی، هر گونه آدرس غلطی که نهایتاً منجر به این میشه که یک پاسخ سریع انسان پیدا بکنه تا خیالش راحت بشه و بنا به فرمایش همکاران ترسش کاهش پیدا بکنه، میتونه خرافه باشه. علت این که ما راه میانبر انتخاب میکنیم در یک در واقع پاسخ کوتاه به سوال شما اینه که ما جون تحمل درد رو متاسفانه
نداریم و دنبال راه میانبر هستیم. آقای دکتر راستینه، حالا با توجه به اینکه شما رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستید، قطعاً شاید اشراف بیشتری داشته باشید رو بحث در واقع همین تهاجم در واقع فرهنگی که اتفاق افتاده در خصوص بحث افزایش خرافه گرایی، چون ما موضوع برنامه افزایش خرافه گراییه، یعنی ما شاهد در واقع میشه گفت کاهشش نیستیم. جامعه مدرنی داریم، به هر حال داریم دوران گذر از سنت به مدرنیته است، اما همچنان گرفتار خرافه هستیم.
خب ببینید، فهمیدید که داره زیاد میشه. من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم داره تبدیل به یک بحران میشه، داره تبدیل به یک بحران میشه، و از این حد گذشته که فکر کنیم حالا داره زیاد میشه یا داره چه اتفاقی میفته، فکر میکنم یه مقدار شرایط داره بحرانی میشه، به واسطه این که هر اتفاقی افتاده و هر برنامه پیش اومده ما خیلی به راحتی ازش گذشتیم. این که حالا میگیم تهاجم فرهنگی، من همیشه گفتم ما نشستیم و هر اتفاقی که داره میفته، شاید خیلی از کشورها اصلا قصد تهاجم هم نداشته باشن، سیستم کاریشون این هست، دارن این کار رو انجام میدن، ولی به واسطه این که ما نشستیم و داریم نگاه میکنیم و اون کسایی که باید سر کار باشن که جلوی این کار رو بگیرن، آدمهای علمیمون، آدمهای نخبه‌مون رو کنار گذاشتیم. بارها گفتم، من تو جریان اون بحث سلبریتی ها عرض کردم که ما به واسطه ای که اون افرادی که تأثیرگذار هستن کنار گذاشتیم و از کارشناس استفاده نکردیم و به ظاهر کارشناس اومدن در رأس کار قرار گرفتن، اتفاقهایی افتاد در کشور ما که نباید می افتاد. به هر حال کشور ما یک کشور اسلامیه، یک کشور دینی هستیم. درسته خرافه از زمان پیغمبر اکرم، حالا خرافه اصلا داستانش از کجا نشأت گرفته، این شخصی بوده که به نام خرافه در حالا قبیله‌ای بوده، قبیله عذره، که به اصطلاح زندگی می‌کرده، می‌گفتن با اجنه در ارتباط هست و و و و و خود پیغمبر اکرم تایید کرده که سرگذشت خرافه واقعیت داره، و حالا به هر حال الان خرافه به اسم این هست که چیزهایی که حالا باطل هست. شما کف دستتو میخارونی میگن پولدار میشی، دست راستتو، دست چپتو میخارونی میگن فقیر میشی، نوک بینیتو میخارونی میگن داره چه اتفاقی میفته، زیر بغلتو میخارونی میگی داره صاحب سکه میشی، عطسه میکنی میگن صبر اومد، میگن آقا چقدر خوشگل شدی، چقدر تیپ زدی، میگن بزن به تخته چش نخوریم. همه اینها از قدیم با ما بوده، یعنی از قدیم هم ما هم داشتیم، و متاسفانه تو جامعه الان هم عرض کردم داره تبدیل به یه بحران میشه. و بچه های ما هر چقدر سطح علمی و فرهنگی و دینی بچه هامونو کاهش دادیم، پایین نگه داشتیم، شاهد این هستیم که این اتفاقا و این خرافات بیشتر داره جایگزین میشه. از یه سری اشخاص ما خیلی داریم لطمه میخوریم. یعنی ما خب بحث حالا خرافه، بحث معرفت شناختی داره، روان شناختی داره، جامعه شناختی داره، سیاسی اجتماعی داره که همه اینا باعث میشن که این اتفاقها بیفته. یه سری آدمهایی داریم ما که دینداران دین دارن و دین شناسن، مثل علمای ما که اینا بحثی توش نیست و کاملا مشرف هستن به اموری که داریم. آقای دکتر فرمودن بحث تعقل هست که چرا ما خیلی از جاها سختمون راحت طلب شدیم، چون قرار نیست خیلی از مغزمون استفاده بکنیم، قرار نیست فکر کنیم. داره برف میاد، استخاره میکنن که اگه برن بیرون لیز میخورن، زمین میخورن یا نمیخورن. یعنی فکر نمیکنن که خب تو اون یخبندان اگه بری شاید اتفاقی بیفته، نیازی به استخاره نداری، ولی استخاره میکنن. داره بارون میاد، باد میاد، میگه اگه بریم بیرون تصادف میکنیم یا نمیکنیم. اینها برمیگرده به اینکه ما نمیخوایم فکر بکنیم و فکر کردن این نیاد بچه‌هامون دادیم، نه یاد پدر مادرای ما دادن، نه ما یادشون دادیم.
کجا اتفاق بیفته آقای دکتر راستینه؟ بالاخره یه جاهایی مثل همین بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فکر میکنید اصلا وظیفه‌ای داره تو این زمینه؟
بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، انجمن روانشناسی و دوستانی که همه دارن کمک میکنن، همه اینها وقتی موفقن که سیستم دولت حمایت کنه. یعنی شما همه دستگاه‌ها هم، همه بنیادها و همه انجمن‌ها.
خب ما بازم اینجوری که فرهنگ سازی و دولتیش کردیم که
خب شما اگه میتونید خصوصیش کنید که درست بشه، این اتفاق نخواهد افتاد، چون سیستم شما، سیستم آموزشی، پرورشی، تربیتیمون این کارو نکرده و اجازه نمیده که خیلی از دستگاه‌ها کمک کنن به این که این بحث خرافه گرایی، این بحث پایین بودن سطح فرهنگی بچه‌های ما، زنان ما، پسران ما، بچه‌های ما ارتقا پیدا کنه. چون نمیذارن این اتفاق بیفته، شما هر کاری هم که بخوای بکنی، تا سیستم دولتی حمایت نکنه از همه دوستانی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و غربی ها، اگه ما میگیم تهاجم، من میگم همیشه، چون ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و میگیم اونها دارن اذیت میکنن، خب خودمون هیچ حرکتی نمیکنیم.
خودمون در واقع فضا رو باز گذاشتیم و احسن. این استعداد رو نشون دادیم که میتونیم احسن. در واقع
شما اونها برای ترویج کارشون هیچ خط قرمزی ندارن، ولی برای ما هر قدمی که برمیداریم خط قرمزه. خط قرمز این مسیر، خط قرمز اون مسیر، منجر میشه به اتفاقهایی که این روزها شما دارید در جریان آموزش پرورش و اتفاقهای دیگه مشاهده میکنید.
بفرمایید. این ادهی که میفرمایید در واقع دارن افکار خودشون رو الغا میکنن و هیچ در واقع پاسخی هم به جان نمیدن، به نظر شما اینا از رو ناآگاهی دارن این کارو میکنن یا خیلی آگاهانه؟ یعنی این تهاجم میتونه در واقع از خود داخل باشه، حتما ما دنبال تهاجم فرهنگی از خارج از مرزها نباشیم، یعنی در داخل مرزها آیا هستن کسانی که آگاهانه این کارو بکنن؟
ببینید، تیتو یه داستانی داره برای یوگسلاوی، میگه که کاگبه بهش اعلام میکنه که تو سیستم شما یه جاسوس هست که با سازمان امریکا، سازمان سیا داره همکاری میکنه. میگه که من ندارم. میگه شما یه جاسوس دارید. وقتی که در جلسه هیئت دولت، وقتی که همه میرن، تیتو اسلحه رو در میاره، میذاره روی شقیقه معاون اول خودش، میگه که یا اشاره میکنی که چی کار داری میکنی یا اینکه الان شلیک میکنم. ایشون میگه که من الان با سازمان سیا کار نمیکنم، 25 سال پیش داشتم کار میکردم و قرار بر این شد که نفراتی که تو کشورم دارن کار میکنن هیچ کس سر جای خودش نباشه و از این طریق کشور رو از هم بپاشونیم. الان من مستقیما نمیخوام بگم کسانی هستن که دارن این کارو میکنن، شاید هم انشاءالله که ناآگاهانه اتفاق بیفته، ولی با رفتارهای اشتباهشون، با رفتارهای پرخطرشون، با کار، با اینکه اجازه ورود هیچ دستگاهی و هیچ، ما خیلی میگیم انجمنها باید کار انجام بدن، ولی اجازه کار بهشون نمیدی،
داده نمیشه.
و چون اجازه داده نمیشه و فقط بخش دولتی، و بخش دولتی هم طبیعتاً به واسطه اینکه خیلی از خط قرمزها رو باید مجبورن رعایت کنن به خاطر اون میزی که پشتش نشستن،
محدودیتی
که دارن، خیلی از کارها رو نمیتونن انجام بدن و از انجمن من، از انجمن شما، از انجمن آقای دکتر استفاده نمیکنن و خط قرمزشونه. این متاسفانه باعث میشه که حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه. در هر صورت اگر آگاهانه باشه که دارن خیانت میکنن، اگر ناآگاهانه این کارو بکنن که دارن جنایت میکنن. در هر دو صورت حکمشون مشخصه، ولی متاسفانه دارن این کارو انجام میدن و ما خیلی از مدیرانمون، خیلی از مسئولینمون متاسفانه ساکت نشستن.
خب نتایج این صحبت ها همش اینه که به هر حال اتفاقی داره در جامعه ما میفته و اونم این که به هر حال خیلی از جوانان که مخاطبین همین خرافه گرایی ها و حالا به شکل مدرنش، البته خیلی سبکای جدیدش هم الان اومده، حالا بخوایم نام ببریم شاید اشاعه اون باشه، خیلی زیاد مناسب نباشه نام ببریم، ولی متاسفانه هست. آیه دکتر قنبری، این خط قرمزا رو چجوری میشه تغییر داد؟ به هر حال یه مقداری باید در مردم باور ایجاد کرد. حالا درسته که به قول آقای دکتر راستینه دولت باید بیاد وسط کمک بکنه، اما واقعا فرای دولت خود مردم باید یک اتفاقی درشون بیفته، این خط قرمزا یه تغییراتی بکنه.
خیلی ممنون، من از دو استاد عزیز و بزرگوارم سپاسگزارم. ببینید اگر بخوایم در یک تقسیم بندی منطقی و اون چی که هم ریشه روانشناسی دارد، هم ریشه مسائل اجتماعی دارد و هم مباحث تاریخی، این رو باید بگیم که باورها و حالا به تعبیری بعضی از این باورها خرافه در 7 گروه دستبندی میشن. یک گروه همونی که آقای دکتر فرمودن که تسکینیست، التیام آوره و دردهای ما رو کاهش میده. خب اون مهارت‌های زندگی که باعث میشه ما بتونیم چگونه پاسخ نه بدیم، چگونه زندگی بکنیم، چگونه خودمون رو تقویت بکنیم، اونها مهارت‌های دهگانه‌ای که استادان این حوزه بیان میکنن برای همه آدم‌ها لازمه. فرق نمیکنه چه کسی که به خرافه اعتقاد داشته باشه، چه کسی که نداشته باشه. گروه دوم تلقینی است. مثلا من میگم که اگر امروز این گردن بندم رو ببندم، من به حریف گل میزنم، ضرری هم برای کسی ندارد، زیانی هم ندارد. یا مثلا من تجربه کردم که هر روزی که عرضم به خدمت شما این لباسم رو پوشیدم، یک اتفاق خوب برام رخ داده، این زیانی برای کسی ندارد. یک نوع تلقین درونی است.
ما آقای تو به این در واقع میگیم که یه اختلالی که نزدیک به اختلال وسواسه، فکر میکنن با انجام یک سری مراسم و تشریفات خاصی میتوانن نتیجه بگیرن، این به عنوان اختلال بهش نگاه میشه، همین فرمایش که شما میفرمایید
تلقینی رو. بله. یا مثلا بعضی هم فرافکنی است. مثلا فرد میگه خب من اسم افراد حسود رو میبرم، اگر این تخم مرغ در دست من شکست، پس معلومه که فلانی مانع پیش
خدا رحمتون رفتگان شما رو مادر بزرگ ما همیشه این کارو میکرد و میگفت دیگه خب تموم شد دیگه، چشم نظر دیگه
چشم حسود ترکی،
چشم حسود ترکی. حالا بیشتر فشار میده، خب به هر حال این اتفاق میافتاد.
یا مثلا یک گروهی از باورها هستن تدافعیه، همین که آقای دکتر فرمودن مثلا ممکنه ما یک پارچه سبز به دستمون ببندیم، یا اینکه مثلا حالا کاری رو انجام بدیم که به یه شکلی دفاع میکنیم در برابر این حرکت‌های نامه‌ایمون. یه گروه از این باورهای ما تسخیری است. مثلا ماورا طبیعه در درون ما ممکنه نفوذ پیدا کنن، مثل اجنه، مثل قدرت‌های دیگه، و افراد به این هم باور میکنن. حالا اگرچه خب جن در واقعیت‌های هستی وجود دارد و اون بحثش جداگانه. یه گروه هم باورهای بدلی هن، یعنی باورهایی که جای دیگری می‌نشینن. یعنی همین که ما میایم، خیلی اشاره خوبی آقای دکتر راستینه فرمودن که ما به جایی که بیایم به محتوای دین، به اثرگذاری دین بپردازیم، مثلا یه قشری از این رو بگیریم که خب همین مسئله باعث میشه که دین در بین دیگران تضعیف بشه و جوانان ما بیان دین رو در رفتارهای عده خاص ببینن، نه دین رو اونگونه که به صورت ماهیت خودش وجود داره،
که اثر تخریبی خیلی بدی هم داره.
و این اثر تخریبی. پس ما اگر بخوایم مرز بگذاریم بین باورهای درستی که در فرهنگ مردم هست و خرافه هایی که آسیب پذیره و آسیب گذار هستش و میتونه جامعه ما رو دچار انحراف بکنه، این رو ما باید فرق بذاریم. من به عنوان کسی که در حوزه فرهنگ مردم پژوهش میکنم و دوستان عزیز ما که در این حوزه کار میکنن، من میگم ببینید وقتی شما وارد هواپیمایی میشید که پیشرفته ترین کشورها ساختن و ردیف 13 ندارد، عملا ترویج کردی که شما حق داری اینجوری فکر بکنی که روی صندلی که در ردیف 13 هست ننشینی.
13 مثلا عدد نحسیه،
پلاک 13 نحسه، پس بنویسش 12 به اضافه 1. همین مسئله در کشورهای دیگه هم وجود داره، یعنی شما وقتی نگاه میکنید در چین و ژاپن هم همینجوری، اونا نسبت به عدد 4 حساسیت دارن. عدد 4 چون در تلفظ اونها با کلمه مرگ هم آوا هست، سعی میکنن تا اونجایی که امکان پذیر هست کلمه 4 رو تکرار نکنن. عجب. این مرز رو ما باید به این شکل بگیم که در بیانات حضرت علی هم وجود داره، اینکه بیایم بگیم هر باوری که چه در حوزه روانشناسی، چه در حوزه مسائل اجتماعی و جامعه شناسی، چه در حوزه فرهنگ عمومی آسیب میزنه به روابط اجتماعی، به روابط خانواده، به روابط فرهنگی، به روابط بزرگ و کوچکترها، این باور رو بیایم اصلاح بکنیم. آقای دکتر فرمودن بخشش آموزش پرورش، بخشش دانشگاه، بخشش رسانه و جراید نشریات، همین فضای مجازی باید بپذیریم که در بسیاری از اصلاح رفتارهای اجتماعی اثر مثبتی گذاشته. یعنی اینجوری نیست که همه رفتارهای فضای مجازی رو ما منفی تلقی بکنیم، همونطور که ما میتونیم از رسانه‌های مثل ویدیو و چیزهای قدیمی‌تر هم به عنوان مثبت یا منفی نگاه بکنیم. ببینید، من خلاصه عرضم بر این هستش که اگر جغد در فرهنگ مثلا روم منفی هست، در فرهنگ یونان مثبته، در فرهنگ مثلا ایران اژدها منفی است و خان سوم نبرد رستم با اژدهاست، در ژاپن مثبته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که الزاماً هر خرافه‌ای، هر باوری خرافه هستش و در جغرافیای خاص خودمون ببینیم. اما ما فرهنگ ایرانی رو بخوایم ببینیم، باید بیایم بگیم که خانواده محترم، ببین بچه تو وقتی که میره روی بازوش تتو میکنه یا مثلا خالکوبی میکنه، پشت این خالکوبی چه تفکری است؟ اون تفکری که میتونه در حوزه روانشناسی اثر منفی بذاره و فرهنگ مردم هم با اون مقابله
کنه. من سوال دارم خدمتتون، چون بحث فرهنگی هم شما تجربه دارید، علت این که باورهای بچه‌های ما تو بحث‌های، حالا من دین نمیگم چون دین انواع و اقسام دین‌ها رو داریم، چرا اسلام گریز شدن و چه اتفاقی افتاده که بچه‌های ما از ماه رمضان، از محرم و صفر، از اینها فاصله گرفتن و اینها رو دیگه نمیتونیم بهشون بقبولونیم؟ اتفاقی که تو این سیستم افتاده چی هست؟
حتی آقای دکتر میخوام به این اشاره‌ای داشتن،
میخوام به این نتیجه برسم انتهاش، حالا آقای دکتر اگه صحبت کنن بعد به اون نتیجه نهاییمون برسیم.
ببینید، من میگم
کوتاه اگه محبت کنید،
چشم، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، آنچه عیب است از مسلمانی ماست. ما در ترویج فرهنگ دینی، در بیان نیازهای دینی کودکانمون و فرزندانمون، چون سعی کردیم یک تابو ایجاد بکنیم، سعی کردیم یک خط قرمز ایجاد بکنیم که درباره خدا، پیغمبر، قرآن، امام زمان حق نداری تو حرف بزنی، همینی که من میگم و تو باید اینو بپذیری، ممکنه یک نوع مقابله و یک نوع تقابل منفی ایجاد بشه در بچه ها و این فاصله گرفتن اونها از دین به اعتقاد من بخش عمده ایش به خاطر سختگیری ها و به تعبیر علما اون زهد خشک و اینجور چیزی هستش که
یا ماورایی جلوه دادن در واقعش
بله. ما اگر بیایم به صورت خیلی هنری با استفاده از گفتگو، با استفاده از تفاهم و رفتارهای خودمون رو به گونه اصلاح بکنیم که بچه ها از ما درس بگیرن، از منش ما، از گویش ما، از رفتارهای ما، این اصلاح به نظر من در حوزه دین هم اتفاق خواهد افتاد.
من می‌خواستم به این نتیجه برسم که ما تو هر حوزه‌ای که کار بکنیم، مهمترین اصلمون اصل آموزشه.
بله.
که ما متاسفانه این اصل تو کشور در فقیرترین مرحله‌اش هستیم و خانواده‌های ما، پدر مادرهایم و حتی خود ما هنوز نوع برخورد بچه‌های نسل الان، برخورد با بچه‌هامون روی این که اصلاً دینو می‌شناسن یا نمی‌شناسن، خرافاتو چقدر قبول دارن، چقدر قبول ندارن و اصلاً چجور آموزششون بدیم، ما این کار نکردیم. یه مثال میزنم از سازمان ملل، آموزش توی بحث برون رفت از فقر، سازمان‌ها تو 14 منطقه دنیا تحقیق کرده، بین 4000 خونوار. ما الان یه تو فضا مجازی یه چیزی پخش شده بود، یا آقای 60 ساله نشسته داره گریه میکنه و میگه به واسطه یه کالاهای چینی من ورشکست شدم و دیگه نمیتونم کار کنم، 20 تا کارگر داشتم، کارمند داشتم، رفتن. خب تولید چرم داشته، کفش چینی. سازمان ملل تحقیق کرده، گفته که آقا 20% از مردم گفتن به واسطه تدابیر دولت از فقر خارج شدیم. 20% اعلام کردن به واسطه سماجت و پیگیری تو امورمون از فقر خارج شدیم. 20% اعلام کردن به واسطه اینکه آموزش دادن به ما، یاد گرفتیم شغلمون رو تغییر دادیم.
بله.
و این تغییره باعث شده ما هیچ آموزشی به هیچ خانواده‌ای، بله، به هیچ بچه‌ای تو این حوزه اصلا ندادیم.
بله، این که
منتظر معجزه است.
کاملا درست میگه. این که حالا واقعا ما بحث آموزش مشکل داریم و باید اهتمام بیشتری رو بحث آموزش داشته باشیم و پایه‌ای ترین فکر میکنم که و مؤثرترین بحث آموزش هم از درون خانواده میتونه شکل بگیره و پدر و مادر میتونن بهترین فرهنگ سازی رو برای بچه‌ها انجام بدن، شکی درش نیست و امیدوار هستیم که به هر حال یه اهتمام جمعی و کلی در کشور اتفاق بیفته و این فرهنگ سازی انجام بشه. اما خیلی جالبه آقای دکتر محمد باقر، همین که حالا مثالی که زدن آقای دکتر، این که طرف مثلا میگه آقا تو چقدر مثلا فرض کن خوشتیپ شدی، چقدر مثلا لباس بهت میاد، تا نزنه به تخته دلش آروم نمیشه. این آرامشی که اون رفتار فیزیکی رو باید انجام بده، حتما مثلا بزنه به تخته یا مثلا فرض کن یه نکته ای رو بگه، این آرامش از کجا نشأت میگیره؟ چرا ما حتما باید با زدن به تخته به آرامش برسیم؟ یا حالا این اونهایی که در واقع اعتقاد دارن دارم عرض میکنم.
ببینید، عافیت طلبی و آرامش طلبی بلای جان جامعه ماست. یعنی ما هر کسی به هر طریقی یا کالایی میفروشه در این زمینه، یا در واقع مشتری داره، خیلی پرمشتری این کالا در جامعه ما، و ما به جای تاب‌آوری، به جای بالا بردن تحمل مردم، خیلی زود در واقع سفارش میگیریم و براش کالا تولید میکنیم. این کار نشده تو جامعه ما، تاب‌آوری آموزش داده نشده. این یه نکته. نکته دیگه که من می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم بگم اینه که من فکر می‌کنم به جای اینکه ما خرافه رو با مثلا سنت، کلمات کلیدی که اینا تداعی میشه، مسائل قدیمی، دین، اینها تداعی کننده هم باشن، اینا رو بذاریم کنار، چون همینا باعث میشه که بنده بفهمم شما آقای دکتر راستینه گارد بگیرن و نخوان که اجازه بدن که تغییر ایجاد بشه. من فکر میکنم که خیلی اشکال نداره آدم بزنه به تخته، خب، ولی بیشتر اشکال داره که ما فکر بکنیم که مثلا همین عرض که داشتم که ما بچه دار بشیم زندگیمون خوب میشه. مصادیق جدیدتر الان ما دیگه سراغ نه فالگیرا بریم، نه سراغ مصادیق قبلیه خرافه، بلکه الان معلم برین. معلم الان از فالگیر بدتر عمل میکنه و مصادیق دیگری خرافه داره که ناشناخته است. من معتقدم که بعد به اینها توجه
بشه. بسیار سپاسگزارم از شما. فرصت ما در این برنامه تموم شد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. پرونده خرافه گرایی باز تا چهارشنبه، چرا که موضوع مهمیه، حتما با شما بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.